بسم الله الرحمن الرحیم. یاد باد اون که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد اون که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است اونجا بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حکایتی از سلسله الذهب حکیم عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. حکایت پیر هوشیار. حضرت استاد: ساده مریدی ز جهان شسته دست، آمد و در خدمت پیری نشست. گر نکرده به زمین جا هنوز، خواست از آن انجمن جان فروز. پیر برآشفت که تعجیل چیست؟ نفرت دیو از دم جبریل چیست؟ پیرش گفت: چرا اومدی؟ چرا فوری داری میری؟ و این تعجیل برای چیه؟ مرید در جواب میگوید که چیزی گم کرده ام، میروم تا اون را پیدا کنم. پیر در جواب به او گفت: تا خود را نیابی هیچ چیز را پیدا نکنی. مرید گفت: چگونه خود را پیدا کنم؟ گفت: کسی را که هموار پیداست فراموش مکن، که در پیدایی او همه چیز پیداست. کان نسزاوار فراموشی است، قبله گویایی و خاموشی است. گر همه آفاق در آغوش تو باشد و آن چیز فراموش تو، غایت آگاهی تو غافلی است، حاصل اوقات تو بی حاصلی است.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، این حکایت هم حکایت زیبایی است و بسیاری از اسرار و معارف درش نهفته است که مرحوم عبدالرحمن جامی هم به شعر و هم به نثر به زیبایی بیان کرده. رابطه مرید و شیخ و گمشده مرید و نصیحت شیخ، هر دو جالبه. همطور که قرائت کردید حکایت رو، مرد ساده‌ای که سادگیش در این بود که طالب حقیقت بود،
مرید بود،
غرض و مرض نداشت، دنبال حقیقت میگشت، آمد و خدمت پیر نشست و بلافاصله برخاست و رفت. خب اینجا جای سوال است که چرا آمد، چرا بلافاصله برخاست؟ آمده بود که حقیقت رو بیابد و تا نشست به این فکر افتاد که حقیقت رو یافتن به شنیدن سخنان دیگران چندان نیست، باید اول خود رو بیابد. و این رفتنش هم همون نصیحت است که شیخ باید برش میکن. خود شیخ میگه: چرا رفتی؟ میگه: گمشده‌ای داشتم، میخوام دنبال گمشده‌ام میگردم. اتفاقا نصیحت پیرم همون است که اون عمل کرد. گفت: خب اون گم شده چیه؟
او خودم است.
گفت گم شده حقیقت رو میخوام. پیر گفت که اون حقیقت رو وقتی بهش میرسی که
خودت
رو پیدا کن. خب این گفتگوی مختصر در این تصویری که عبدالرحمن جامی ارائه کرده، مرید ساده و پیر طریقت، و در یک جمله گفتگو همه ی حقایق نهفته است. سخن پیر به درستی بجاست که میگوید مادام که خود را پیدا نکنی هیچی پیدا نمیکن. اگر انسان خود را نداند و نشناسد، تمام گوهرهای عالم را، جواهر عالم را، حقایق عالم را بداند، چیزی میداند، ولی خود را نداند.
بخیر،
هیچی نمیداند. اما اگر خود را بداند، پس اونگاه میتواند که حقایق عالم را بداند. در مرحله اول دانستن خود است. خب حالا انسان چگونه خود را میتواند بداند و بشناسد؟ دو تا مسئله اینجا هست، دو تا راه هست که هر دو راه طرفدار داره. شما هر چیزی که میخوای بشناسی، یه راه اینه که از طریق خواص و آثار اون شیء رو بشناسی، یه طریقه. حالا انی میگن، اثباتی میگن. یه طریق اینه که خود اون شعر رو بدون آثار بشناس و بعد آثار رو بشناس. به عبارت دیگر یه شعری رو که ما میشناسیم از آثار شعر خود اون صاحب اثر رو میشناسیم، یه راهه. یعنی که خود اون صاحب اثر رو میشناسیم بعد میفهمیم آثار رو داره. هر دو راهه، اما کدوم سخت‌تره؟
برهان انی و لمی.
آفرین بر شما. انی و لمی، ثبوت و اثبات، ظهور و اظهار، هر تعبیری میشه اینجا کرد. غالبا راه معلومه که ما اشیا رو از راه آثارش میشناسیم. یه چیزی که میخوایم بشناسیم این که آثاری داره، آثار خوب داره، خب چیز خوبیه. آثار بد داره، خب میفهمیم چیز بدیه. اگه آثار خوب و بد داره، باید ببینیم کدوم آثارش خوبه، کدوم بده. اون منشأ آثار خوب چگونه است، منشأ آثار بد چگونه است، خود اون چیز که دو گونه اثر داره و الی آخره. خیلی بحث‌های طولانی. هر دو راهه، همطور که فرمودین، انی و لمی. اون که طریق معمول شناختن شی به آثار راحت‌تره و معمول هم هست، همه مردم الان حقایق عالم رو، اشیا رو به آثار می‌شناسن. حالا ما اگه بخوایم خودمون رو با آثار خودمون بشناسیم، بهترین آثار ما چیه؟ یه وقتی که ما خودمون رو بدون آثار می‌شناسیم، علم حضوری است که شیخ رئیس ابو علی سینا فرموده که انسان خود را می‌یابد حتی بدون آثار. قبل از اینکه آثار خود را بیابد، خود را می‌یابد.
علم حضوری به خودش.
این علم حضوری است که حالا بعد صحبت خواهیم کرد. یه راه همینه که ببینه آثار خودش چیه. انسان وقتی بخواد انسان رو بشناسه، خودش که یه انسانه، به عنوان انسان خودش رو بشناسه، باید بداند که مهمترین آثاری انسان چیه. من دسته کلمه میخوام خدمت شما عرض کنم. اگر از من شما بپرسی که مهمترین آثار یک انسان که لاینفک ازش، هیچ وقت نمیشه ازش جدا بشه، اونا چه آثاریه، من به شما خواهم گفت. یکی از مهمترین آثار انسان سخنه، کلام. هیچ موجودی دیگه در این عالم قدرت سخن گفتن نداره. چه موجودی در این جهان میتونه سخن بگه؟ به من جواب بده. هیچ. طوطی؟
جز انسان.
طوطی هم سخن نمیگه. طوطیوار چیزی آموخته.
تقلید میکنه.
تقلیدی. هیچ موجودی سخن گفتن نمیداند. پس مهمترین اثر انسان سخن گفتن است. دو. یکی دیگه از نزدیکترین آثار انسان علم به مرگه، که انسان میداند که میمیرد. ببینم آدما میدونن میمیرن یا نمیدونن؟
بله.
یه آدم میشناسی که نداند که میمیرد؟
نه.
همه آدما
میدانن که میرن.
میدانن که میره، میمیرن. حالا ممکنه شما به من اشکال کنی، بفرمایید خب همه حیوانات میمیرند، همه نباتات میمیرند. بله حیوانات میمیرند همشون، ولی میدانند که میمیرند حیوانات یا نمیدانند؟
نمیدانند.
به مردن هم فکر نمیکنه.
نه.
یک کبوتر به مردن فکر نمیکنه، یک کلاغ به مردن فکر نمیکنه، ولی میمیره. هر شیر میمیره ولی به مردنش فکر نمیکنه. انسان هم مانند حیوانات دیگه، حیوانات موجودات که میمیره، اما به مردنش فکر میکنه یا نمیکنه؟
چرا؟
کسی هست که به مردن خود فکر نکنه؟
اگه فکر کنه فکر میکنه.
آره.
معمولا کمتر،
ولی میتونه فکر میکنه. آره. یه لحظه های دائما نه، یعنی خودش به غفلت. اتفاقا یکی از عجایب انسان اینه، با اینکه همیشه به مرگ فکر میکنه، همیشه سعی میکنه غافل باشه.
آره.
چون رنجاور یه قدری، ولی این غفلت هم خودش خوبه. آره. این غفلت
جاهای خوبه.
آره. یه جاهای خیلی خوبه. غفلت استانه این عالم دل غفلت است به قولم. اگه این غفلت نبود، همیشه در حال مرگ بود، برای سخت بود. اما همیشه لحظه های، همیشه که میگم این لحظه های به فکر مرگ میفته و میداند، این دانستن رو همیشه میداند که میمیرد، اما خب سعی میکنه تغافل کنه، خودشو به غفلت بزنه یا مشغول کار دیگه که میشه فراموش میکنه مرگ رو. پس یکی خصلت کلامه، یکی خصلت مرگ آگاهیه. یک خصلت دیگه هم بگم، اول حال من شد از آثار بشناسیم انسان، نه از طریق علم حضوری. این دو اثر بود، قدرت سخن گفتن، آگاهی به مرگ که میداند که میمیرد. خصلت سوم، انسان اون چه میشناسد و از جمله جهان رو میگه من میشناسم، میتواند جهان رو آنچنان که هست بشناسد. ببین شما الان وقتی میگه این میزه، خب میزه میشناسی و میدانی که همون گونه که میشناسی آنچنان این میز هست. این میز آنچنان که هست میشناسی یا شما یه چیزی تصور میکنی و آن نیست؟ جواب بده منم.
بله.
آنچنان که شما میابی هست.
بله.
یا ممکنه شما یه تصوری داشته باش که در واقع اینجور نباشه.
بله، ممکنه من یه تصوری داشته باشم.
در این میز حتی؟
بله.
اگر اینجور باشه که وقت شکاک میشه، وقت چه میشناسی؟
نه.
ما الان بنام اینه که اونچه که میشناسیم همان است که آنچنان هست. یا فکر میکنی ما یه تصور داریم ممکنه اینجور نباشه؟
تصور ما که در اون میز تصدیق میکنه.
فکر میکنی که این میز همان است که شما میابی و میبینی و در واقع هم همینه، اینجور فکر نمیکنی؟
چرا؟
یا احتمال میده در واقع چیز دیگه باشه؟
نه، همینه.
همینه. این درباره این میز نیست، درباره هر چیزی که بشناسی همینطوره. خانه‌تون رو میشناسی، اقوامتون رو میشناسی، کارتون رو میشناسی، کتابات رو میشناسی، هر چیزی میشناسی. ولی میشناسی شناختن شما نیست که حالا که میشناسم همون که میشناسم همانم هست. فکر نمی‌کنی که من میشناسم ولی چیز دیگه است. اگه اینجوری باشه که شکاک میشی، سوفسطایی میشی و زندگی مختل میشه. پس اینم یه خصلت دیگه، سه خصلت. سخن میگوید و به مرگ خود آگاهی دارد و آنچه میشناسد باور دارد که آنچه میشناسد همون چنان است که او اون را میشناسد. ببینم حیوانات هم تو جهان زندگی میکنن، زندگی خودتون هم خوب میشناسن، یعنی در کاری که میکنن خطا نمیکن، یعنی اونچه که باید بکنه میکنه. یه حیوان نمیکنه؟
چرا؟
یه مورچه هم کار که باید بکنه میکنه، اما این باور داره که اون چه که میکند همان است که هست یا نه؟ یا اصلا این فکر به ذهنش نمیاد؟
اصلا نمیاد.
هم زندگی میکنه فقط.
بله.
به عبارت دیگر ساده تر کنم مسئله رو. انسان میداند و میداند که میداند. شما میدانی این میزه و میدانی که میدانی که این میزه. حیوانات میدانند و میبینند اما نمیدانند که میدانند. یا میدانند که میدانند؟
نمیدانند.
علم بسیط دارن در حد غرایزشون، با اون چیزی که نیاز دارن میدونن نیازهاشون، اما نمیدانن که میدانن. وقت دانستنشون محدوده، دانستن حیوانات چقدره؟ در حد نیازشون. اینجا باز یه فرقه، دوباره اینجا یه باب گشوده میشه. حیوانات آنچه نیاز دارند اون را به خوبی میدانن، اما بیش از نیاز هم، بیش از نیاز خودشون میدانن یا نمیدانن؟
نه.
نه. یه نیاز دارند هستن به اون چی که نیاز بهش ندارند بدانند یا نه؟
نه.
حالا بیام سر انسان. بناس از راه انسان میخوایم انسان شناسی کنیم دیگه. نه. انسان هر اون چه نیاز دارد سعی میکنه بداند. رفع نیاز میخواد بکنه یا نمیخواد بکنه؟
چرا؟
رفع نیاز میکنه چون نیازمندی های خود رو میشناسه.
نه.
اما اون چه میداند مورد نیاز زندگیشه یا یه چیزایی میخواد بداند که خیلی در زندگی به دردش نمیخوره. اینو جواب بده منم.
بازم میخواد یه چیزای دیگه رو بده
که لزوما در زندگی به دردش نمیخوره.
کارش نمیاد.
آه. آه. شما الان مخصوصا مسائل فلسفی الهیاتی یه چیزایی رو دوست داری بدانی و کوشش هم میکنی، خیلی هم لازمه که بدن. ولی حالا اگه اون نداری زندگی نمیکنی؟ کسانی که فلسفه نمیدانن، الهیات نمیدانن، زندگی نمیکنن.
چرا؟
نیازهاشون میدونن، زندگی میکنن. پس انسان غیر از نیازهای زندگی، زندگی روزمره، فرانیازهایی دارد که در این حال اونم یه نوع نیازه. نیاز دارد که اونها را بداند و اونها نیاز زندگی روزمره نیست. اینم یه فرق انسان با حیوان. به اندازه زندگی روزمره خود نیاز دارد که بداند و میداند. انسان بیش از زندگی روزمره خود نیاز دارد که بداند. حالا اجازه بدین این بحثم به قدر بازتر کنیم. انسان یه موجود نیازمنده، همه موجودات نیازمندند، حیوانات هم نیازمندند، اما نمیدانند که نیازمندند. نیاز دارند، بر اساس نیازشون هم عمل میکنن. شیر شکار میکنه، کبوتر دانه میخوره، هر حیوانی کار خودشو میکنه، نیازمنده اما نمیداند که نیازمند. انسان نیازمنده، رفع نیازمندی ها میکوشد و میداند که نیازمنده. یه جمله داره مولانا، دریغم آمد که نخوانم. میگه حاجت یعنی همون نیازمندی، حالا حاجت لغت عربیه، حاجت یا نیازمندی، در کنار شما نشسته است.
یا ایها الانسان انتم الفقراء
و انتم الفقراء الی الله. اصلا نه که فقیر، فقرید. خب نیاز کنار انسان نشسته است. اجازه بده مطلب مهمی میخوام عرض کنم. چه چیزی به انسان از نیازهای انسان نزدیکتره؟ جواب بده بنا.
هیچ چیز.
چه چیزی به انسان
از نیازش نزدیک،
از نیازهای انسان به انسان نزدیک؟
انسان.
خیلی خوب. پس نیازها به ما نزدیکن و همیشه کنار ما هستن و ما رو رها نمیکنن. خب میشه یه وقتی که تمام این نیازمندی های ما و احساس نیازی ما برطرف بشه و ما احساس کنیم که دیگه هیچ نیازمند نیستیم. یه همچین انسانی میشناسی؟ یه انسانی در کره زمین به من نشون بده که بگوید که من به هیچ چیزی نیازمند نیستم. میشناسی یا نه؟
نه.
حالا من به شما عرض کنم، ممکنه یه آدم لجباز پیدا کنی. آدم ها لجباز هستن همیشه ها، که برای اینکه حرف ما رو باطل کنه الان اینجا حاضر بشه بگه آقا من به هیچ چی نیازمند نیستم. این احتمال میده یا نه؟ آدم لجباز که دیدی، یه آدم مجادل، آدم
لجباز برمیاد،
آدم های اهل جدل که بخوان حرف ما رو باطل کنن که به ما بگن تو درست نمیگی، میاد اینجا وای میسه جلو بر میگه آقا من به هیچ چی نیازمند نیستم، هیچ چی نیاز ندارم. اگر یه آدم لجباز اومد اینجا به من گفت که من به هیچ چی نیاز ندارم که حرف من رو باطل کنه، میدونی من به چه خواهم گفت؟ میگم همین گفتن تو که تو میگویی به هیچ چی نیازمند نیستم، نیاز داری که بگویی. میتونم بهش بگم یا نه؟
چرا؟
اگر یه آدمی جلو من وایستاد گفت من به هیچ چی نیازمند نیستم که حرف من رو باطل کنه، میگم همین گفتن رو نیاز داشتی به گفتنش یا نیاز نداشتی؟ چه جواب میده؟
میگه نیاز داشت.
نیاز داشت که بگوید. بله، حالا توجه کن که نیاز همواره همراه ماست و هیچ وقت ما بی نیاز نیستیم. همین آیه هم که شما خوندی، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، عجب آیه است، دنیای از حکمت. حالا غیر از این مسئله موعظتیش و این حرفا عبرتگیریش، حکمت، تمام حکمت در این آیه است که ما فقریم و نیاز انسانی را رها نمی کنه. همه موجودات نیازمندن ولی نمی دونن که نیازمندن. ما نیازمندیم و میدانیم که نیازمندیم. حالا اگر در واقع نیازمند نبودیم چه اتفاق می افتاد؟ اینجا نمیخوام عبارت قبیح به کار ببرم. اگر احساس نیازمندی انسان نمیکرد، میدونی چه اتفاق می افتاد یا نه؟
بر خر غرور سوار می شود.
نه، در جا می زد تا ابد، ذره ای تکامل پیدا نمی کرد. می کرد؟ پیشرفت می کرد یا نه؟ انسانی که نیاز به آموختن نداشته باشه، نیاز به تعالی نداشته باشه، نیاز به بالا رفتن نداشته باشه، پیش میره یا نه؟ پس اگر این نیاز نبود انسان میکوشید اولا یا نه؟
نه،
کوشش
نیازه که طلب رو ایجاد.
آفرین بر شما.
بله.
طلب، بله. کوشش، تلاش، فرع نیاز، چقدر نعمت بزرگه. حالا ما نیاز رو میشناسیم، یک چیز غفلت داریم با کمال تأسف، دهنده نیاز را نمیشناسیم. این نیازی که به ما میده، دارین سوال از من نمی کنیم.
بله.
من نیاز دارم، شما هم نیاز داری و هر آدمی نیازمنده. گفتیم یه آدمی بی نیاز نمیتونیم پیدا کنیم، چون اگرم بیاد اینجا بگه من بی نیازم، بهش میگم تو همین که میگی بی نیازم، نیازمنده به گفتن این کلمه هستی.
بله.
اما وقتی ما نیاز را همیشه در خود میابیم و همیشه با ماست، دهنده این نیاز که یعنی میتونیم بپرسیم یا نه؟
بله.
کسی این نیاز رو به ما داده است، ما اون رو فراموش کردیم. اون دهنده این نیاز کیه؟
حق تعالی.
همون کسی که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خب حالا این نیاز که خدا به ما داده و ما حس میکنیم این نیاز رو، و هر آدمی هر چه مقامش بالا باشه، هر چه ثروتمند باشه، هر چه متمکن باشه، هر چه ثروتمند باشه، هر چه عالم باشه، نیاز احساس نیاز میکنه. این نیاز خوبه یا بده؟ عرض کردم اگه نداشتیم چی بود؟ انسان قبلن هم شاید اینو گفته باشیم، اگه تکرارم هست عیب نداره، خصلتش اینه در اثر نیازی که داره، همیشه دوست دارد و مایل است از اون چه هست بالاتر رود. به عبارت دیگر انسان از اون چه هست خرسند نیست. خرسنده یا نه؟
نه.
انسان یه چیزی هست، یه چیز، هر کسی یه چیزایی داره در حد خودش، از اون چه دارد خرسند است یا نه؟ شاعر ما یه شعری گفته، شاعر عارف ما، خدایا منعمم گردون به درویشی و خرسندی. دعا میکنه خدایا منعمم گردون،
در این عالم اگر سودی است با درویش، درویش
خرسند است. خدایا منعمم گردون
درویشی و خرسندی،
به درویشی و خرسند. دعا میکنه که اولا درویش خرسنده. حالا چرا خرسنده؟ چون ترک تعلق کرده. چون ترک تعلق کرده میگه من بی نیازم، حالا که بی نیاز خرسند. ولی همین درویش خرسند، خوب گوش بده، این شاعر چقدر ظریف بود و رند بوده، شاعر عارف ما،
حافظ
چقدر رنده، به این مسئله عمیق توجه داشته. در این عالم اگر سودی است با درویش خرسند است. درویش که چون درویش یعنی چی اینجا؟ کلمه درویش نه یعنی کسی بغلیش ها رو نمیگم، درویش یعنی کسی که ترک تعلق از اون چه در دنیاست کرده، از همین چیز بریده و ترک تعلق کرده،
در از خیش.
این درویش. خب این درویش خرسنده چون حالا ترک تعلق کرده، به چی نیاز نداره. ولی همین درویش خرسنده ترک تعلق کرده داره چی میگه؟ میگه خدایا منعمم گردون به درویشی و خرسنده. توجه کن، باز دوباره میخواد خرسنده، ولی چی میخواد؟ میگه همین خرسندی رو ادامه بده. توجه نکردی چه عرض کردن؟ خرسند شد. حالا فرض کردیم ما میگیم انسان ناخرسنده، حافظ میگه خرسند شده. کی خرسنده؟ درویش. درویش که ترک تاریک تعلق دنیا، همه چیز رها کرده. خب خرسند رو پیدا کردیم الحمدلله، حافظ فرمود خرسند رو براتون پیدا کردیم، ما هم دیدیمش. خب بارک الله، درویش خرسند تو که ترک تعلق کردی از دنیا و مافیها، ولی بازم ناخرسنده. چرا؟ میگه خدایا منعمم کردون به درویشی یعنی خدایا این خرسندی رو یعنی این خرسندی رو میخواد، یعنی میترسد که این خرسندی از او گرفته بشه. پس حالا که میترسد یعنی هنوز ناخرسنده، یعنی در عین خرسندی ناخرسند است. از چی ناخرسند است؟ از این که مبادا این خرسندی را از دست بدهد. این خوف رو داره یا نداره؟
بله.
ها؟
یه منش اینه که درویش تو باشم،
درویش تو باشم
از غیر تو.
ولی و هم و هم و این معنیش اینه، این که معلومه معنیش اینه، ولی همواره میترسه که این خرسندی که از ترک تعلق به دنیا براش حاصل شده از دست بده.
بله.
اینجا ناخرسند میشه، دلش میخواد این خرس بره.
استاد یه سوال فلسفی که اینجا پیش میاد، ما معمولا در حضرت عالی فرمودی که انسان با علم حضوریش خودش رو پیدا میکنه، بعد خدا رو پیدا میکنه، بعد جهان هستی رو میشناسه، که اقبال لاهوری هم زیبا فرمود به من گو صوفیان با صفا را، خدا جویان معنی آشنا را، غلام همت آن نازنینم که با نور خودی بیند خدا را. یعنی در سایه نورانیت علم حضوری خودش دنبال خدا. اما اینجا درست عبدالرحمن داره برعکس میگه، اون میگه من دارم مال گم شده اش هستم، بهش میگه چگونه خودم را پیدا کنم، میگوید که همواره کسی را که همواره پیداست فراموش مکن که در پیدایی او همه چیز پیداست. یعنی برعکس اون داره، یعنی اگر خدا را پیدا کردی خودت را پیدا میکنی. این پارادوکس نیست، میخوام اینو توضیح بدم.
حالا دقیقاً همینطور که خوب توجه کردین، ولی هیچ خلاف اون حرف نیست، دقیقاً توضیح همون حرفی است که علم حضوری اگم داشته باشه همین، ولی علم حضوری بد فهمیده میشه. غالباً اشخاص اینا که کمی هم فلسفه میخونن از علم حضوری صحبت میکنن، ولی معنی علم حضوری رو نمیدونن. فکر میکنن علم حضوری هم یکی از اقسام علومه، حالا یه جور دیگه از غیر از این علومه. علم حضوری صورت نداره، علم حضوری مفهوم نیست، علم حضوری تو کتابا پیدا نمیشه، علم حضوری تحصیلی نیست، حضور حد نداره، حضور حد داره یا نه؟
نه.
اونجا که حد آمد غیبت می آید. حضور به کجا حد می خوره؟ به غیر حضور یا با حضور؟ حضور با حق با حضور محدود میشه با غیر حضور؟
با حضور.
حضور با حضور محدود میشه مگر؟
نه.
حضور حضوره.
حضوری گر همی خواهی از او قایم نشو.
همی متا ما تلق من تهوا ده دنیا و احملها. همین تمام همینه. اینجا جامی همینه میگه. میگه که اگر حضور پیدا کردی، عرض کردم شناختن انسان عرض کردم دو راه داره. یکی از راه اثر به مؤثر پیم بریم به منشأ اثر، اینو بود که گفتیم. اون راه دیگر رو توضیح ندادیم. یکی این که نه از راه اثر نمیبری، از راه حضور. حضور دیگه به اثر توجه نداری. یه وقت از راه اثر که گفتیم سه تاست: مرگاگاهی، کلام و شناختن عالمون چنان که هست. این سه راه بود که ما که شناختیم خودمون رو میشناسیم. این راه همون اثباتیه، یه راه ثبوتی داریم که همون صدیقینه. اونجا با حضور، یعنی اصلا انسان اگر حضور نداشته باشه کلام نداره. انسان اگر حضور نداشته باشه مرگ آگاهی نداره. انسان اگر حضور نداشته باشه جهان شناسی نداره. همه اینا از حضور میاد، ولی حضور دلش میخواد بازم تصور کنه. شما کوشش نکن حضور رو تصور کنی. تا حضور رو تصور کردی دیگه حضور نیست. یا میخوای کوشش کنی حضور رو تصور کنی؟ حضور به تصور نمی آید.
تعبیر قشنگه.
آمینه دیگه. این که غالبا این
بس با این تعبیر ما میتونه هم من عرف نفسه فقط عرف ربه درسته و هم من عرف ربه بعد
آمینه. همین
چون حضور حد
آمینه.
خیلی قشنگه.
آمینه. اینه که غالبا علم حضور رو که شیخ و رئیس ابو علی سینا مطرحی کمتر متوجهش میشن. فکر کنم علم حضور یه علم اسم سایر علوم، حالا ما تصورش میکنیم یا به فهم درش میاریم مفهوم. علم حضور مفهوم نیست، اصلا مفهومی نیست، کتابی نیست، تصوری نیست. حضور علم حضور منشأ همه علومه.
آفر.
اما خود در ردیف علوم نیست. ببین منشأ علوم در ردیف علومه یا منشأ علومه؟
منشأ
که در ردیف نیست. این علم حضوری که اینجا هم جامعه همینو فرموده، به درستی هم فرموده. ببین این که عرض کردم اون حضور، انسان چه وقت حضور غایب نیست ولی غافل میشه، توجه نداره که حضور داره. انسان این جمله رو همیشه ما باید توجه کنیم که مرگ آگاهه و مرگ انسان هم همیشه نابهنگامه. یه اصطلاح هست میگن یه جوان اگه فوت شد خدای نکرده میگن مرگ نابهنگام. یه جوان نوجوان اینا رو میگن مرگ نابهنگام داشت. پیر مرد رو نمیگن مرگ نابهنگام، یا اونم میگن؟ نمیگن. یه پیر 100 ساله اگه بمیره میگن مرگش نابهنگام بوده؟
نه.
نه نمیگن. حالا من خدمت شما عرض کنم، اگه 150 سالم عمر کنه
همیشه نابهنگام،
مرگش نابهنگام. اگه 1000 سالم عمر کنه بازم مرگش نابهنگام. حضرت خضر علیه السلام اگر فوت کنه، که حالا فوت نمی کنه هیچ وقت، اگه فوت کنه مرگش نابهنگامه. بپرس چرا؟ میتونی بپرس چرا مرگ مرگ انسان همیشه نابهنگام؟ جوان باشه، میان سال باشه، پیر باشه و هر چه سنی زیاد، مرگ آدمی نابهنگامه. این کلمه نابهنگام چرا؟ نابهنگام یعنی وقتی آدم میمیره وقت از دستش گرفته میشه. هنگام یعنی وقت داشتن. شما وقتی وقت داری هنگام داری، نه؟ ما الان وقت داریم حرف میزنیم، یه هنگامی برای سخن گفتن داریم. هنگام یعنی وقت داشتن. وقت در اختیار شماست، هنگام داری، وقت در اختیارته. وقتی که مرد وقت ازت گرفته میشه، بازم هنگام داری یا نه؟ دیگه هنگام نداری،
گرفته میشه،
وقت گرفته میشه، سپرده میشه به تاریخ، دیگه شما تو تاریخی، وقت در اختیار شما نیست. خب آیا کسی که ولو 1000 سال عمر کنه، به فرض 1000 سال عمر کنه، فکر میکند که به همه آرزوهاش رسیده یا همچنان چیزی را میطلبد که فکر میکنه ندارد؟ اینه به من جواب بده.
همواره دنبال چیزی.
1000 سال عمر کرده ها، فرض کنید
بازم دنبال چیزی،
فکر میکنه که هر اون چه میخواسته بهش رسیده یا هنوز فکر میکنه چیزهاییست که بهش نرسیده.
چیزهاییست که نرسیده.
پس اگر بعد از 1000 سال مرد، مرگش به هنگام یا نابهنگام؟
نابهنگام.
نابهنگام. پس میتوانیم،
انسان عجیبی،
انسان موجود عجیبی، انسان همواره مرگ نابهنگام دارد. چون به تمام خواسته هاش انسان نمیرسه. خیلی به خیلی چیزا میرسه، نمیگم نمیرسه، انسان ها به خیلی چیزا میرسن الحمدلله، خیلی هم خوشحالن که به چیزای رسیدن، حالا ثروت رسیدن، علم رسیدن، مقام، منصب، پست میرسن، خیلی ها میرسن. اما هر آنچه میرسند باز میگویند چیزهایی هست که ما هنوز به آن نرسیده ایم. این کلمه ایست که یه وقتی هم بعضی سوسیالیست‌های سابق این جمله رو به کار برده بودند، سابق که مارکسیست‌ها فعال بودند، جمله‌شون خیلی جمله خوبه بود، هرچند با عقیده خودشون خیلی موافق نبودم. در فارسی ساخته بودن، این ترجمه لغت فرنگی بود، در فارسی ساخته بودن نی هنوز. نی هنوز یعنی چی؟ انسان یه موجود نی هنوزه. نی هنوز یعنی انسان زندگی میکنه، خب به خواسته هاش هم به خیلیش رسیده، ولی ازش پرسه خب همه چیزو به دست آورده، میگه نی هنوز.
نی هنوز
میگه نی هنوز یا نه؟
چرا بله،
یه نی هنوزی داره. میگیم خب حالا همه چیز تمام تمامه دیگه، راحتی؟ میگه خوب الحمدلله، ولی نی هنوز. گاهی همین امروز هم اتفاق افتاد، این جوانی که اینجا هست ازش پرسیدم حالت چطوره، جوان پرسیدم حالت چطوره، گفت شکر. گفت شکر اما مدش داد شکر رو. وقتی گفت شکر یعنی راضی ام، اما دیدم این شکر رو مد داد، گفت شکر. این مد شکر یعنی چی آقای لاریجانی؟
یعنی نه،
یعنی حالا شوک، اما خیلی هم نشوک میگه شوک، اما یه مدش میده، یعنی نه حالا هم راضی هم، هم خیلی راضی هم نیستم. حالا از آدم از این بعد نگاه کن، میپرسه احوالت چطوره، حالا وقت تعارف کنم که خوبه الحمدلله خوبه، یه وقت میگه شوک، یه مد بهش میده، هم شوک میکنه که راضی هم، هم با اون مدی که به شوک میده یعنی نه هنوز چیزایی میخوام. انسان نی هنوز است، یعنی هر اون چه دارد هنوز میخواهد که بیشتر داشته باشد. این نی هنوز کلمه خوبیه، داشته باش. یک جمله دیگه میخوام به کار ببرم که این جمله قشنگ نشون دهنده ماهیت انسانه، خوب گوش بده. انسان همواره انتظار خود را میکشد. ببینم شما خیلی انتظارات داری، مسلما میدونم، من شما هر آدمی، آدم ها انتظارات ندارن؟
چرا؟
انتظارات زندگی خوب، ثروت خوب، علم خوب، مقام خوب، همه هم انتظار دارن، انتظارشون در غیر، یعنی انتظار داره که فلان مقام برسه، این دیگه طبیعیه. اما من نمیگم انتظار داری به مقام برسی که انشالله اونم میرسی، انتظار نمیگم انتظار داری که علامه دهر بشی که انشالله اونم ممکنه بشی، نمیگم انتظار داری ثروتمند بشی که انشالله اونم میشی. انتظار خودت هم داری یا از خودت انتظار نداری؟ آدم از خودش انتظار نداره؟
چرا؟
آه، یه وقت انتظار غیر داری، پست و مقام و پول و ثروت و الاخره، این غیره. یه وقت انتظار خود داری. انتظار خود کشیدن یعنی چی؟ یعنی من اون چه اکنون هستم همونی هنوزه، هنوز نیست، هنوز اون چه باید باشم
نیستم،
نیستم. یعنی خودم را انتظار میکشم، یعنی الان خودم، ولی خود من یه کمی خودتر بشه. این کلمه افعال و تفضیل هم اینجا یه قدر مشکل به کار برده. افعال و تفضیل ما خود منتر نداریم، خود همه چیز مثلا اعلم داریم، افضل داریم، اکبر داریم، بزرگتر، خوشگلتر، زیباتر، ثروتمندتر، اینا داریم، ولی منتر و خودتر نداریم. خود خوده دیگه، خودتر. من میخوام بگم خودتر داریم، منتر هم داریم. اینه یه وقت اینجا گفتم، مولوی در یه شعرش گفته، میگه در درون من درا، ای اون که از من منتری. یعنی منم یه کمی از من منتر، من خودم خودتر. انسان همیشه انتظار خود را میکشد یعنی چه؟ یعنی دلش میخواد خودتر بشه، خودش شکفته، خودتر شده.
همینا برمیگرده که اون علم حضور انسان حد نداره،
حد نداره. صد آفرین بر شما. علم حضوری حد نداره، علم حصولی حد داره،
حد داره.
تا علم اومد تو مفهوم، هر علم مفهومه، مفهوم نی؟
بله،
علوم مفاهیم هم دیگه، حالا مفاهیم کلی، جزئی، وهمی، خیالی، عقلی، اینا مفاهیم هم. مفهوم محدوده داره، نداره؟
چرا؟
اگه مفهوم محدوده نشه که مفهوم نیست.
مفهوم نیست.
هر مفهومی از مفهوم دیگه ممتاز نیست؟
چرا؟
چرا این مفهوم از مفهوم دیگه ممتازه؟ چون محدوده داره.
حد داره،
حد. اگه محدوده نشتن مفاهیم که ممتاز نبودن. اه. چرا مفاهیم ممتازند و جدان؟ چون محدوده داره.
حد داره.
ها، حضور محدوده ندارد. آفرین. بله. حضور محدوده نداره. بله. به همین جهت جدایی درش نی. در حضور همه چیز وحدت است. عالم هستی وحدت است. توجه کن، اون خیلی سخت رسیدنه. اما همون تا به تو مفهوم آوردی از مفاهیم دیگه جدا میشه.
آره. ولی انسان چه خودتری هم که حضرت عالی میفرمایی همینه.
همینه. اون خودتر اون حضوره. آره. میخواد اون حضور میخواد در اون حضور بره. یعنی نمیتونم بگم حضور گسترش پیدا کنه. حضور میخواد این بیشتر به حضور نزدیک بشه. یعنی من میخوام بیشتر حضوری بشم. این کلمه که میگم حضور گسترش پیدا کنه بی معنیه. حضور حضوره. حضور همه جا هست. اما من چون بهره ای از حضور دارم، دلم میخواد بهرم از حضور بیشتر باشه. من میتونم خودتر باشم، یعنی بهرم از حضور بیشتر باشه.
با اون حضور هم میتونی از خود به خدا برسی، هم از خدا به خود.
با اون حضور اصلا دیگه فاصله نیست. بله.
فاصله.
تا بخوای فاصله ایجاد کنی کفره. به یه وحدت وحشتناک که به یه وحدت لایتناهی رسیدی. اونو نمیشه در بیان آورد.
چون که من نیستم، آه. اون من زهوست.
آمین.
پیش اون من هر که دم زد کافر.
کافر او. پیش او. تو بگی او و من. او و من یه بینونته، یه فاصله آره. ایجاد کرد.
این کفر.
یعنی خود تو در مقابل او قرار داری. ببینم تو در مقابل حقی؟ حق تعالی تقابل داره؟
خیلی.
این همه شما در معارف دینی میگی خدا زد نداره. نمیگی؟ مثلم نداره.
ند نداره.
بر. ند و زد و مثل داره یا نداره؟ زدم نداره. ببینم چی میتونه زد خدا باشه؟
هیچ.
هیچ. حالا بگو کافر زد خداست. ببینم کافر زد خداست یا زد معنویت خودشه؟
زد معنویت خودشه.
اصلا خدا زد داره؟ چی میتونه زد؟ اصلا شیطان میتونه زد خدا باشه؟
نخیر.
شیطان مخلوق خداست یا در مقابل خداست؟
مخلوق خداست.
مخلوق خالق زد خالقه؟
نخیر.
آه. خدا زد نداره، مثل نداره. اینا مسائلی است که باید بفهمیم ما دیگه. بله، این اگه زد حقیقته. یعنی آدم ناحقیقت زد حقیقته. آدم کافر زد مؤمنه. کافر زد مؤمنه، حقیقت زد ناحقیقته. باطل زد حقیقته. بله، ولی حق تعالی زد نداره. چرا زد نداره؟ اینا میتونی بپرسی. چرا؟ چون غیر متناهیه.
آفرین.
غیر متناهی چیزی برای غیر باقی میذاره؟
نه خیر.
ها؟ غیر متناهی یعنی چی؟
یعنی بیکرانه.
بیکرانه، فراگیر. این وقت زد اصلا قابل تصور نی؟ این تمام همینه. ولی انسان چون کرانمنده،
خود بیکرانگی هم قابل تصور
نیست. قابل تصور نیست. انسان میکوشد که به بیکرانگی برسد و نزدیک گردد. قرب اندر، یعنی نزدیک و نزدیکتر. اون حضور، اون بیکرانگیه. انسان حضور داره، میخواد از حصول به حضور خودش برسه. یعنی از کرانمندی میخواد به بیکرانگی خودش دست پیدا کنه. وقت دوباره شعر حافظ اینجاست. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ.
بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور
دور خدایا میکرد.
گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا.
خودش گوهری بود، خودش گوهری بود که در هیچ جای پیدا نمیشه. اون وقت رفته بود لب دریا.
آره.
از اون ماهیگیرا میگفت یه گوهری ما میخوایم بخریم به ما بفروشی. خودش گوهری بود که در هیچ کجا عالم پیدا نمیشه، که صدف کون و مکان خارج بود. گوهر خود در صدف، هر گوهری تو صدف، صدف رو میشکفن گوهر در میاد. هر گوهری از صدف در میاد. یه صدف هم محدود. گوهر آدمی در کدوم صدفه؟ از صدف کون و مکان
بیرونه.
کون و مکان هم صدف گوهری آدمی نیستن. ببینم گوهر آدمی در کون و مکان میجام
همون حضوری که فرمودید.
ببین چی گفتن اینا. گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود. یعنی عالم زمان و مکان هم صدف گوهر آدمی نی. آدم در زمان و مکان هست به حسب بدن و پیکر، به حسب مقام واقعیت و حضور در زمان و مکانه یا فوق زمان و مکانه؟
فوق زمان.
بدنش در زمانه، بدنش در مکانه. اگر بتونیم بگیم که برای گوهر وجود انسان صدفی بخوایم فرض کنیم، میتونیم صدف رو بدن بگیریم. گوهر وجود آدمی در کدوم صدفه؟ در صدف تنه، در صدف کن و مکان نیست.
آفه.
خب اگر این تن، این صدف تن به درستی باز بشه، و اون گوهر حضور از صدف تن بیرون می آید. و حالا قیمت اون گوهر چقدره؟ کن و مکانه؟
خیلیه.
بها میشه برش تعیین کرد؟
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت اون روز که این گنبد مینا میکرد.
اون روز که این گنبد مینا میکرد. اون چه روزی بود؟ ازله. ازل یه روزه؟
یعنی به ازلیت خود انسان هم اشاره.
همینه، این گنبد مینا میکرد. اون روز که این گنبد مینا میکرد، گنبد یعنی فلک، فلک الافلاک، یعنی کل هستی، اون کل هستی گنبده. و ازلی که این گنبد مینا میکرد. اون روز این گوهر به انسان داده شده.
بله. بله. خیلی زیبا بود. چقدر رابطه تنگاتنگی بین حقیقت انسان و خدا وجود داره.
بله. بله.
خواهد خدا خود را از تو، تو خودت از او، گر عاقل و دانایی حل این معما کن.
خب انسان آینه حقه. ببین حق تعالی تنها آینه ای که جمال و جلال حق رو، همه صفات حق رو میتونه نشون بده وجود انسان. هیچ آینه ای در عالم هستی همه هستی حق رو نمیتونه نشون بده. تنها آینه ای که
انسان،
حق تعالی به جلالهی و جماله با صفات جلال و جمال درش منعکس میشه، تنها آینه وجود انسانه. این آینه رو خدا بر خودش نگه داشت. خدا این آینه رو میخواد نمیخواد؟
بله.
میخواد خودشو ببینه.
بله.
خدا خودشو تو کدوم آینه میبینه؟
انسان کامل.
انسانه. خدا خودشو در آینه انسان کامل میبینه. آره. حالا انسان کامل نبود، خدا خودشو کجا میدید؟ تو شجر و حجر و مدر؟ نه، اونا نمیتونن نشون بدن.
سرانجام مرید رو توصیه میکنه به این حدیث نورانی پیامبر اکرم که عجب تو لمن ینشد ضالته و قد اذل نفسه لا یطلبها. یه عجب دارم از کسی که دنبال گمشدهش میگرده اما خودشو گم کرده،
در حالی که گمشدهش هم خودشه،
خودشه طلب نمیکنه.
آره، گمشده ای داره که دنبالش میگرده و همون گمشده رو خودش داره گم میکنه که اون خودش. این مشکله.
عزیزان ما سخنهای عجیبی فرمودن.
از این عمیق‌تر نمیشه صحبت کرد. از این عمیق‌تر صحبت
ریشه همه حرفهای حکما و فلاسفه همین
خودشناسیه. ریشه همه معارف عالم خودشناسیه. خودشناسی نباشه هیچ معرفتی وجود نداره.
خیلی استفاده کرد. طفل میگرید چو راه خانه را گم میکند، چون نگریم من که خود را در وطن گم کردم. هر کسی گمگشته ای دارد در این دیر خراب، دوستتان من خیش را در خیشتن گم کردم. گم شده خودم هستم. خدا من به ما توفیق بده تا انشالله خودمون رو پیدا بکنیم و از اون گنبد مینا هم خدا را بشناسیم که این گوهر معرفت را خداوند در ما تعبیر کرده است. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.